خب بازار از کفش شاید اوایل خرداد ماه در نظر بگیریم که به کمتر از 1,100,000 واحد رسیدش، یه رشد بیشتر از 40% رو تجربه کردش و اومد بالا و حالا به نسبت صفش میشه گفتش که بوده 7% اصلاح را پشت سر میذاره. عملا بازار با یه محفوظاتی، با یه اخباری، با یه پیشفرض‌هایی قیمت‌ها رو برد بالا و حالا منتظر هست ببینه که آیا سناریوهاش و آیا پیشبینی‌هاش در خصوص آینده اتفاق میفته یا نه. بازار بدبینی در خصوص وضعیت تراز بودجه رو داشتش، حالا شاید الان با انتشار گزارش‌هایی که در خصوص بودجه هستش برای عملکرد 5 ماه داریم می‌بینیم که این نگرانی‌ها واقعا درست بوده. ما کسری بودجه سنگینی را واسه امسال خواهیم داشت و خب قطعا اثرات واسه موضوع تورم رو خواهیم داشت و حالا خب بسیاری داره به اینکه شیوه جبران این کسری بودجه چطوری باشه. از اون سمت بازار انتظار داشتش که خب تب و تاب دلار خیلی بالا باشه، احتمالا شاید خیلی از معاملات و قیمت‌ها و روندهای بازار رو نگاه می‌کردیم میشد اینطوری برداشت کرد که احتمالا فعالین بازار این انتظار رو دارن که ما امسال سقف قبلی دلار را خواهیم دید و با همچین ذهنیتی توی بازار فعالیت میکردن و حالا طبیعتاً با ثبات شدن دلار و رفتار منطقی تر توی دلار احتمالاً باعث میشه که شک و تردیدها راجع به اون نظرشون بخواد افزون تر بشه. خب بازار در خصوص قیمت‌های جهانی انتظار ثبات بیشتری رو داشتش، قیمت‌های جهانی اومدن رو به پایین، طبیعتاً مؤثر هست حالا به ویژه تو بعضی از کالاهایی که رشدهای بیشتری داشتن. خب جمعی این عوامل باعث شده که احتمالاً بازار تو همین محدوده‌ای که ما داریم می‌بینیم هول و هوش شاخص 1,500,000 واحد احتمالاً بخواد نوسان بکنه و منتظر خبر مؤثر بعدی باشه. من فکر نمی‌کنم این خبر مؤثر بعدی خبری باشه که بازار از این محدوده بخواد بیاره پایین. من همچین تصوری ندارم. در طرف مقابلش من تصورم این هست که بازار شاید دنبال خبرهایی هستش از جنس مذاکرات، از جنس تغییر نرخ سود بانکی، از جنس رشد دلار و عبورش از سقفی که همین چندین هفته پیش بهش رسیدش، شاید از جنس این اخبار باشه که شاخص را از محدوده که متوقفش کرده بودش که نزدیک به 1,600,000 واحد بود بتونه عبور بده. من در خصوص روند آتی شاخص همچین انتظاری دارم. کماکان بازار در خصوص موضوعات خیلی متنوعی ابهامات فراوانی داره. تولید یعنی ساخت 1,000,000 واحد مسکن مسکونی در هر سال عملا نیاز به حجم فراوانی سیمان و فولاد داره. حالا هرچند بهای اینها در کل اون ساختمون شاید وزن بالایی نداشته باشه و مجموعا به 5% برسه، اما خب سیاستمداران خیلی علاقه دارن که از بازار فرار کنن و به قیمت گذاری دستوری و رانت رو بیارن و طبیعتاً این خبره خیلی بدی واسه واحدهای تولیدی و به ویژه برای سهامداران اونها هست و خب فشار روی این واحدها را بیشتر میکنه. شعارهایی از جنس سیمان کیسه 25,000 تومان و میلگرد 10,000 تومانی که قیمتش از قرازه هم کمتر هست به نظر من از همون جنس حرفایی هست که بازار اصلاً از این حرفا استقبال نمیکنه. از اون سمت واقعیت ها را که بخوایم نگاه کنیم، صحبت ها راجع به کسری گاز در زمستان عملا باعث میشه که این حرف ها و حدیث ها عمر طولانی نداشته باشه. توی میان مدت بازار نشون میده که این صحبت ها احتمالا نتونه دوام چندانی داشته باشه. توی شرایط فعلی بازار من به نظرم بهترین استراتژی اینه که شاید توی زمانی بهترین استراتژی این بود که ترکیبی از دارایی‌هایی که دارایی‌های نفت یا انواع اوراق بدهی و ترکیبی اونها با سهام گزینه‌های مناسبی بود، اما من الان فکر می‌کنم تو شرط فعلی و با چشم‌اندازی که من تصور می‌کنم برای آینده و با دیدگاه خودم فکر می‌کنم که شرایط بازار و شرایط قیمت‌ها و شرط کلان اقتصاد طوری هست که نگهداری دارایی از نگهداری ریال گزینه جذاب تری هست. من خودم فکر میکنم که استراتژی خوب توی شرط فعلی بازار برای کسی که مرد عمل باشه و این کاره باشه شاید تو شرط فعلی بازار استفاده از نوسانات بازار هست و برای سرمایه گذاری عمومی از جمله خود من فکر میکنم گزینه خوب نگهداری سهام به دید میان مدت باشه. طبیعتاً اگه بخوام پیشنهادی بکنم در این خصوص، به نظرم صندوق‌های سهامی گزینه‌های خیلی خوبی هستن. طبیعتاً تأکید من روی ETF ها هستش. موضوع بعدی هولدینگ‌های پتروشیمی رو من گزینه‌های جذابی واسه نگهداری بلند مدت می‌دونم. هولدینگ‌های فلزی معدنی رو هم حالا و شرکت‌های سهام‌گذاری توی این حوزه رو هم گزینه‌های جذابی می‌دونم. گزینه‌های شبیه به پارسان، تاپیکو، از اون سمتش به نظرم و معادن و امید، اینها گزینه‌های خوبی واسه نگهداری به دید میان مدت هستن. اینکه چه نمادهایی جای رشد دارن و احتمالاً چه نمادهایی جای اصلاح داشته باشن، من به نظرم نمادهایی که جای رشد داشته باشن شاید بشه تو گروه غذایی و دارویی به دنبال گزینه‌هایی بود که شاید نیمه دوم امسال بر مبنای قانون بودجه انتظار داشته باشیم که خب ارز 4200 تومانی اونها قطع بشه و ما خب دیگه سال آینده تا 1061 دلار ترجیحی نداشته باشیم. این صحبتی بودش که دیروز هم آقای طغیانی انجام دادن. فکر می‌کنم توی این شرکت‌ها گزینه‌های خوب بتونه پیدا بشه. تو شرکت‌های دارویی هم طور که عرض کردم همینطور گزینه‌های خوبی میتونن باشن، ببینید که خب توی این مدت هم افزایش نرخ‌های خوبی تونستن بگیرن. من فکر می‌کنم خب بازار از دو هفته آینده مواجه میشه با گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها برای عملکرد شهریور ماه. خب سطح تولید به نسبت تیر ماه و مرداد توی شرکت‌های فلزی بالاتر هست که خب به نظر عادی شدن شرایط تو این حوزه گزارشات ماهانه خوبی را راهی کدال بکنه. طبیعتاً این گزارش‌ها مؤثر خواهند بود روی بازار. عملکرد شرکت‌های معدنی که خب از این موضوع آنچنان متأثر نشد که خب البته خبر خوبی بود. من فکر می‌کنم توی مهر ماه با اومدن صورت‌های مالی میان دوره یا پایان دوره شرکت پتروشیمی، پتروشیمی گازی، اگر برخلاف چیزی که بازار پیش بینی می‌کنه هزینه های گاز را بخوان منعکس بکنن تو صورت های مالیشون، احتمالا اونها تحت فشار خواهند بود. بنابراین شاید یکی از گزینه هایی که تو اون مقطع ترس و لرز بیشتری برای نگهداری داشته باشه پتروشیمی گازی باشن. البته خب موضوع قیمت گذاری طبیعتا تو این شرکت ها مهم هستش. من فکر میکنم تو دو هفته آینده گزارش شرکت های گزارش ماهانه شرکت ها میادش، عملکرد شرکت های دارویی، شرکت های پخش دارو و از این دست فکر میکنم خوب باشه. در مجموع ثبات قیمت‌های جهانی رو داشتیم، ثبات دلار نیما رو داشتیم، اندکی بهبود توی تولید با رفع محدودیت‌های حوزه برق رو داشتیم. مجموعاً فکر میکنم که گزارش‌ها از مرداد ماه از لحاظ مقداری بهتر و وضعیت مطلوب‌تری داره، همزمان از لحاظ نرخ‌ها فکر میکنم وضعیت با ثباتی رو داشته باشیم و نسبت به گزارش‌های ماهانه و پس از اون با فاصله چند هفته‌ای نسبت به گزارش‌های میان دوره‌ای شرکت‌ها عموماً برای عملکرد 6 ماهه خوشبین هستم و البته شرایط کلان بازار رو سعی می‌کنم بیشتر و دقیق‌تر بهشون نگاه بکنم و وزن می‌دم توی تصمیم‌گیری‌هام.